أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وآد من آداه وانصر من نصره واخذل من خذله. مثل این که شب عید الله اکبر، عید سعید قدیر، عید ولایت، خداوند انشاءالله در دو دنیا دست ما را از دامان ولایت کوتاه نکند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عید سعید قدیر یادآور عید ولایت است. علیکم السلام و رحمت الله. پیغمبر گرامی اسلام بعد از هجرت به مدینه یک بار بیشتر حج به جا نیاوردند، عمره به جا آوردند، اما حج یک بار بیشتر مشرف نشدند. حجی که پیغمبر سلام الله علیه مشرف شدند چند نام پیدا کرد. بعضی از این نام ها شما آشناییم، بعضی از این نام ها رو آشنا نیستیم. نام حج رسول الله عبارت شد از حجت الوداع. حاج آقا این خانم ها باید پرده شونی کنار بزنید، فایده نداریم. بله این پرده اینجور باشه اینا حرف میزنید. بگید اگه حرف میزنیم پرده ها رو میزنیم کنار، آخوندم با بلنگو میاد تو خانم ها میشه. سکوت کنید نیم ساعت حرف گوش کنید، بعد تا صبح میشینید حرف بزنید. نه به بچه راه نه، صدا صدای بزرگ هاست، اینقدر دیگه فرق صدای بچه و بزرگ رو میشناسیم ما. نه صدای بچه نیست، صدای آدم بزرگ ها ساکت بشن، بچه ها ساکت میشن. شما برای نظم جلسه انشاءالله و این که خدای متعال توفیق استماع سخنان اهل بیت عصمت و طهارت رو نصیب ما کنه یه صلوات خط بدید.
اللهم صل علی محمد و
نام حج رسول الله تنها حجی که پیغمبر بعد از هجرت به مدینه انجام دادن حجت الوداع. چرا به حجت الوداع گفتن؟ چون در این حج پیغمبر با مردم خداحافظی کرد و خبر داد که به زودی از دنیا خواهد رفت. این نام رو همه بلدیم، حجت الوداع. دو نام دیگر هم هست که ما این دو نام رو معمولا آگاه نیستیم. به این حج حجت البلاغ هم گفتند، حجت الاتمام هم گفتند. شیعه باید این دو نام دیگر رو هم بلد باشه. چرا به این حج حجت البلاغ گفتند؟ به خاطر اینکه آیه نازل شد: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. گفت ای پیغمبر ما، اون چرا که به تو گفته شده تبلیغ کن، که اگر تبلیغ نکنی رسالت خود رو انجام ندادی. چون آیه آمد که ای پیغمبر ما تبلیغ کن اون چه که به تو گفته شده، لذا نام این حج پیغمبر شد حجت البلا. نام دیگر این حج پیغمبر حجت الاتمامه. چرا به این حج حجت الاتمام گفتن؟ چون آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. وقتی جریان ولایت امیرالمومنین تمام شد، آیه آمد که امروز دین خدا کامل شد، امروز دین خدا تمام شد. حجی که پیغمبر گرامی اسلام انجام دادن به یک میتینگ و یک نشست پر جمعیت و یک شهادت دست جمعی بیشتر شبیه بود تا به یک حج. مستحضرین هنوز که هنوزه، با اینکه جمعیت بشر از اون زمان تا الان تغییر فراوانی کرده، اما در عین حال 100,000 نفر جمعیت، جمعیت زیادی است. الان وقتی میخوایم جمعیت زیادی رو ما مثال بزنیم، میگیم ورزشگاه 100,000 نفری آزادی. اگه تو فیلم ها دیده باشی این ورزشگاه وقتی پر میشه چه مقدار جمعیت حضور دارد. در افرادی که با پیغمبر از مدینه آمدن به سمت مکه، این که تعدادشون چه مقدار بوده اختلاف 100,000، 114,000، 124,000 و بیشتر گفته شده. ولی یه اشتباه اینجا باید در ذهن ما نباشد، تا اون این که این افراد کسانی بودن که با پیغمبر از مدینه رفتن، بسیاری در راه به پیغمبر ملحق شدن، تعداد فراوانی از یمن با امیرالمومنین سلام الله علیه پیوستن و یه مقدار زیادی از مردم هم در خود مکه و اطراف مکه وجود داشتن، لذا جمعیت قریب به 200,000 نفر. یعنی یک حجی که با 200,000 نفر انسان انجام شده و پیغمبر اعمال حج رو قدم به قدم، وجب به وجب به مردم آموختن. خوب، عمل حج تمام شده، جبرئیل امین نازل شده که این پیغمبر ما اون چرا که باید ابلاغ کنی ابلاغ کن. رسول گرامی اسلام احساس میکردن اگر اون چرا که جبرئیل خواسته ابلاغ کنن، احتمال داره درگیری پیش بیاد، اختلاف پیش بیاد و در پایان عمر پیغمبر تمام اون چرا که رسول الله زحمت کشیده از بین بره. چون از این مطلب میترسیدن، پیغمبر درنگ میکردن، کار رو انجام نمیدادن. میانه راه آیه نازل شد، آیه که همه تون بلدید، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، باید تبلیغ کنی و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر اون چرا که گفته شده تبلیغ کنی نکنی 23 سال زحمت تو هدر و که همه هیچ رسالت خدا رو انجام نداد. بعد هم خدای متعال فرمود والله یعصمک من الناس، نترس، خدا حافظ و نگهبان توست، خدا تو رو نگهداری میکنه. این دستور که نازل شد، پیغمبر گرامی اسلام، آقا عبدالهادی این بچه رو کن، پیغمبر گرامی اسلام آمدن دستور نزول دادن در منطقه قدیر خم. کسانی که مکه رفتن اگر مدینه بعد بودن و ابتدا رفتن مکه، از جحفه محرم شدن. بنده از جحفه تا به حال محرم شدن. منطقه قدیر خم منطقه ایست نزدیک به جحفه، مسجدی هم در اونجا وجود داشته که این مسجد رو بعدن تخریب کردن وهابی ها، خدا لعنتشون کنه. پیغمبر در اینجا بساط جریان قدیر رو راه انداختن. نکاتی در ارتباط با این جریان هست که شاید کمتر مورد تذکر قرار میگیره و کمتر به گوش ها خورده، من این نکات رو بیشتر میخوام مورد توجه قرار بدم. اولا خطبه قدیر پیغمبر خطبه طولانی نیست. این خطبه هایی که اخیراً به صورت کتاب در آمده 40 صفحه 30 صفحه به نام خطبه قدیریه، این خطبه ها هیچ کدام سند مستند و سند درست نداره. مضمون این خطبه هم نشون میده که خطبه ها دروغ ساخته شده، چون چیزهایی در این خطبه ها آمده که در اون زمان اصلا برای امت اسلامی قابل گفتن نبوده، قابل ذکر نبوده. خطبه ای که پیغمبر گرامی اسلام در قدیر خم خواندند حدودا یک صفحه کتابه که این خطبه رو مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه در جلد اول المیزان خطبه رو ذکر کرده و ما خطبه رو با هم مرور خواهیم کرد. پس اگر خطبه کوتاه بوده، چرا جریان قدیر خطبه و سخنرانی پیغمبر این مقدار طول کشیده؟ به خاطر اینکه تاریخ برای ما گزارش کرده پیغمبر گرامی اسلام برای اینکه صداشون به همه برسه چند کار کردن. اولا دستور دارن هرچه بار و هرچه جلو پلاسی که بر روی شتران میانداختن وجود داشت، مردم اینا رو جمع کردن روی هم ریختن، تبدیل شد به یک تپه که پیغمبر برن بالای این تپه، منبری که نبوده، کوه و تپه طبیعی هم وجود نداشته، پیغمبر یه تپه مصنوعی درست کردن. یعنی بارها رو، بارهای غیر لازم رو پیغمبر خواستن، مردم روی هم قرار دادن، پیغمبر رفتن بالای این تپه مصنوعی برای سخنرانی کردن. خب جمعیتی که دور پیغمبر نشستن بیش از 100,000 نفر. الان ما اگر بخوایم یک جمعیت 100,000 نفری رو با بلندگو پوشش بدیم مشکل داره، مخصوصا این دو مرتبه آج آقا از ها رافت مخص اینا جا یه ذره اگه این آمپلیفایر جلوتر بگذاری این خانوها بشه نخورن میترسن بلکل قرار. خب ایچی مخصوصا اگر فضا فضای باز باشه، الان بلنگو هم نباشه چون فضا بسته است، من که صحبت کنم صدا به شما میرسه، ولی اگر بریم تو خیابون همین جمعیت با همین فاصله بنشینید من به هم صحبت کنم چند برابر باید داد بزنم چون فضا بازه. پیغمبر گرامی اسلامی 100,000 نفر جمعیت دور حضرت نشستن، یه مقدار هم پراکنده نشستن چون آفتاب بسیار سوزان داره، بعضیا در سایه شترانشون نشسته بودن برای اینکه یه مقدار از سوزندگی آسمان و هوا بکاهن. حالا پیغمبر اینجا چه کرده؟ اینو شاید بعضی نشنیده باشه. رسول گرامی اسلام طبق نقل تاریخ آمدن 10 متر به 10 متر به 10 متر به 10 متر از هر طرف افرادی رو که صدای بلند داشتن مثل عباس عموشون قرار دادن، از 4 طرف تعداد فراوانی بلنگوی انسانی، بلنگوی طبیعی پیغمبر ایجاد کردن که وقتی سخنرانی میکنن به اینها هم فرمودن فرمان هر یک کلمه که من گفتم شما همون کلمه رو تکرار کنید. پیغمبر یک کلمه میفرمود، اولین نفر بلند میگفت اطرافیانش میشنیدن، دومین نفر همون رو تکرار میکرد اطرافیانش میشنیدن، سومین نفر، چهارمین نفر، تا صدا برسه به انتهای جمع. این که میبینید یک صفحه خطبه قدیریه که مرحوم علامه امینی در الغدیر جلد یک ذکر کردن قریب به 2 ساعت 2 ساعت و نیم طول کشیده، مال این قسمت قضیه است. یعنی مال این است که پیغمبر کلمه کلمه میفرمودن و این بلندگوهای انسانی این صداها رو پخش میکردن بین مردم. خب این یک مطلب. مطلب دوم قبل از اینکه حالا خطبه رو یه مروری با هم بکنیم، پیغمبر گرامی اسلام بعد از اینکه امیرالمؤمنین رو معرفی کردند و به ولایت نصب کردند، برای اینکه هیچ کس بعد انکار نکند، توجیه نکنه، یک کار دیگری هم انجام دادن و اون اینکه جمعیت رو 3 شبانه روز در صحرای قدیر نگه داشت. حالا جمعیتی که با پیغمبر حج به جا آورده آماده است برای اینکه به خانه برگرده. قدیر خم هم جایی است که کاروان ها از هم جدا می شدند، شامی ها می رفتن به طرف شام، یمنی ها می رفتن به طرف یمن، کسانی که مال قبائل اطراف حجاز بودند به همون سمت می رفتن. در حقیقت جایی که مفرق طرق بوده، چهار راه جدا شدن قافله ها از هم، اینجا پیغمبر جریان رو ایجاد کردن. سه شبان روز پیغمبر مردم رو نگه داشتن که چکار کنن؟ خیمه ای رو برپا کردن. امیرالمومنین سلام الله علیه در حالی که امامه‌ای که پیغمبر بر روی سرش بسته بود، چون پیغمبر در جریان قدیر رو همون پلاس های شترها امیرالمومنین رو بالا کشید و امامه بر سر امیرالمومنین بست، با همون امامه پیغمبر امیرالمومنین رو در خیمه نشاندن. دستور دادن مسلمان ها به ستون یک بیستن، به ترتیب تک تک وارد بشن، تا وارد خیمه میشن یه جمله بگن، بگن السلام علیک یا امیرالمومنین، بعد بیان جلو دو زانو بنشینن با امیرالمومنین سلام الله علیه بیعت کنن، یعنی دست بدن و بعد بلند شد برن بیرون نفر بعدی، و همینطوری ستون یک ادامه داشته باشه. و همین کار سه شبانه روز وقت گرفت. خب زنها هم بیعت کردن. زنها چطور بیعت کردن؟ پیغمبر دستور دادن یک تشت بزرگ آب آماده کردن، به امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن دستتون در این تشت بگذارید. پیغمبر به علی فرمود دستتو بگذار در این تشت آب، امیرالمومنین هم دست رو گذاشتن در این تشت آب. دست حضرت که در این تشت گذاشته شد، دست رو کشیدن، این تشت رو بردن در یک خیمه مستقل دیگر گذاشتن. خانم ها به ستون یک می آمدن، وارد این خیمه می شدن، دستشون رو برهنه می کردن، وارد این آب می کردن، و به این وسیله با امیرالمومنین سلام الله علیه بیعت کرد. چون دست دادن مرد نامحرم با زن نامحرم در اسلام حرامه و این کار جایز نیست، نمیشه انجام بشه، و لذا به این وسیله زنها با امیرالمومنین بیعت کرد. این برنامه عملی پیغمبر سلام الله علیه سه شبان روز طول کشید. من یه موقع فکر میکردم رو تاریخ، این 100,000 نفر جمعیت صبحانه نمیخواستن، نهار نمیخواستن، شام نمیخواستن، جا برای خواب نمیخواستن، دستشویی نداشتن، وضو نمیگرفتن، نماز نمیخواستن بخونن. الان اداره 100,000 جمعیت با این همه امکانات کار مشکلی است. چطور پیغمبر در وسط بیابان سوزان مردم رو نگه داشته؟ چرا؟ میخواد چنان این واقعه در ذهنها بمانه، چنان این واقعه در ذهنها حک بشه که هیچ قابل زدوده شدن نباشه. و همینجا من تو پرانتز خدمت عزیزان عرض کنم، اگر میبینید 70 روز از فوت پیغمبر گذشت، 18 ذی‌الحجه تا 28 صفر میشه چند روز؟ دقیقا میشه 70 روز. 18 ذی‌الحجه تا 18 محرم یک ماه، تا 18 صفر دو ماه، تا 28 صفر 70 روز. اگر می‌بینیم در طول 70 روز، یعنی 2 ماه و 10 روز، دشمن کاری کرده که توانسته این واقعه رو نابود کنه، زیر خاک پنهان کنه و این جور خلافت رو غصب کنه، اینو باید بدش روز بازی بذار آزاد بشه. اگر میبینید این نشان میده کار 70 روزه نبوده. بعدها امام صادق علیه السلام فرمودن این کار 70 روز نبود. تو 70 روز نمیشه یک برنامه 100,000 نفری رو که 3 روز طول کشیده شما پنهان کنی، زیر خاک کنی. این کار یک کار 7 ساله و 17 ساله و نطفهش در حقیقت در مکه ریخته شد و در زمان خود امیرالمومنین و پیغمبر وقتی در مکه بودن جریان نفاق شکل گرفت و این نفاق توانست بعدا کاری که باید انجام بده انجام بده. پرانتز ما بسته. امیر المؤمنین سلام الله علیه قبل از جریان قدیر به امامت و ولایت نصب شده بود، بعد از جریان قدیر هم باز پیغمبر امیر المؤمنین رو به امامت و خلافت معرفی کرد دو. اما از قبل و بعد گل سرسبد معرفی های پیغمبر، گل سرسبد معرفی های پیغمبر مال روز قدیر. روز اولی که پیغمبر دعوتش رو آشکار کرد فرمود علی وزیر من و خلیفه منه. امیر المؤمنین فرمود من یک پسر 13 ساله بودم و اونقدر سنگین بود این مطلب برای قریش که قریشی ها بلند شدن و آمدن به ابو طالب گفتن آی ابو طالب تو یه پیر مرد 70 ساله حواست باشه از بچه 13 سالت باید حرف گوش کنی. یعنی مسخره کردن پیغمبر. از روز اول شروع تبلیغ اسلام نسب امیر المؤمنین به خلافت شروع شد، مرتب هم تکرار شد، بعد از قدیر هم تکرار شد. اما در قدیر یک برنامه بود که در طول تاریخ هیچ کس نتواند انکار کنه، قابل انکار نباشه. این که مرحوم علامه امینی 10 جلد کتاب می نویسند در قدیر، صدها نفر از صحابه پیغمبر، تابعین پیغمبر، شعرا، علما، عرفا، هنرمندان، کسانی رو که تصریح کردن به این واقعه ذکر میکنن که من جلد اول الان قدیر من معنیدی دستمه. و این که میبینید این کتاب وقتی نوشته میشه صدها نفر به او تقریض میزنن، مقدمه میزنن، سنی، شیعه، مسیحی، یهودی، حتی سیاست مدارا، بعضی از رئیس جمهورها. برای اینست که مطلب از نظر تاریخی مسلمه. حالا سخنرانی پیغمبر روز قدیر چیست؟ خیلی سخنرانی کوتاهیست. من بخشی از این سخنرانی رو براتون ترجمه کنم. علیکم السلام. به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. سخنرانی ما در یک محیطی که برای من گرمه انجام میشه، ولی هیچ صلوات شما صلوات گرمی نبود. به یاد ظهر ما رمضان افتادیم، یه صلوات شب عید خط ببرم. فرمود الحمدلله و نستعینه و نؤمن به. اول حمد خدا، کمک از خدا، ایمان به خدا و نتوکل علیه، ما بر خدا توکل داریم. این سخنرانی رسول گرامی اسلام. فرض کنید روز قدیر نشستید پای سخنرانی امیر رسول گرامی اسلام. اول سخنرانی پیغمبر یه جمله ای گفت که تا آخر کسانی که زرنگ بودند قضیه رو خواندند. فرمود نعوذ بهی بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. ما به خدا پناه میبریم از این که نفس ما بخواد به ما کار زشت یاد بده. ما پناه میبریم به خدا از این که گناهان ما بخواد ما رو زمینگیر کنه. الذی لا هادی لمن ضل ولا مضل لمن هدا. خدایی که اگر او کسی رو گمراه کرد هیچکی نمیتونه هدایت کنه، اگر او کسی رو هدایت کرد هیچکی نمیتونه گمراه کنه. همه نوشتن عمر بن خطاب جزو اولین کسانی بود که آمد جلو با امیرالمومنین بیعت کرد، دست داد، گفت بخن بخن یا علی اصبحت مولا و مولا کل مؤمنین و مؤمنم. یعنی خوش به حالت شدی آقای ما، سرور ما. اما در این حال از همون اول خطبه پیغمبر داره میفرماید اگر کسی رو خدای متعال گمراه کرد این دیگه هدایت نمیشه. تو همین جریان حج پیغمبر عرب ها رسمشون این بود وقتی محرم میشدن تا اعمال حج تمام نمیشد دیگه محرم بودن خلاص. پیغمبر در این حج وقتی اعمال عمره تمتع به جا آورده شد فرمود همه برن از احرام ها بیرون. همین هم عمر آمد جلو گفت ما بریم از احرام بیرون، بعدم بریم پیش زنانمون، بعدم آب غسل از سر و صورتمون بچکه. این شد حج. پیغمبر فرمودن این جبرئیل او داره به من امر میکنه، او داره علی رضا نکن بی اینجا. پیغمبر فرمود این جبرئیل امین او داره به من امر میکنه که من این کار رو بکنم. باورش نشد، پیغمبر بهش فرمودن عمر تو به این قضیه ایمان نخواهی آورد تا روز قیامت. لذا تا به حکومت رسید یه سال که گذشت یک قطعنامه صادر کرد، یه بخشنامه صادر کرد، گفت دو تا متعه، دو تا تمتع در عصر پیغمبر بود من حرام میکنم و کسی انجام بده اقام میکنم، یکی متعه صیغه، یکی متعه حج، حج تمتع بی حج تمتع. اینی که پیغمبر فرمود ولا هادی لمن ضل، اگر کسی رو خدا گمراه کنه کسی نمیتونه او رو هدایت کنه. بعد فرمود اشهد ان لا اله الا الله، شهادت میدم خدا یکیست، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. سوال مگه پیغمبرم باید شهادت بده که خودش پیغمبره؟ بله. پیغمبر گرامی اسلام، این نکته ایست خدمتتون عرض میکنم، پیغمبر گرامی اسلام یک شخصیت حقیقی داره، یک شخصیت حقوقی. شخصیت حقیقیش باید ایمان بیاره به شخصیت حقوقیش. الان مقام معظم رهبری یه شخصیت حقیقی داره، شخصیت حقوقی. شخصیت حقیقیش سید علی خامنه‌ای است، شخصیت حقوقیش ولی امر مسلمینه. اگر به عنوان ولی امر مسلمین حکمی بکنه، فتوایی بده، اول باید خودش انجام بده. علیکم السلام. شخصیت حقیقی باید زیر مجموعه شخصیت حقوقی باشه. اگر پیغمبر به عنوان رسول خدا حکم کرد، فتوایی داد، تصمیمی گرفت، اول خودش باید انجام بده. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرمند، فرمان من یه شخصیت حقیقی دارم، شخصیت حقوقی. شخصیت حقیقیم حرف گوش کنه شخصیت حقوقی منه. یعنی من اگر به شما امری بکنم اول خودم انجام بده، اگر نهی کردم اول خودم ترک میکنم. اینجور نی به شما بگم خودم انجام ندم، نه هرگز اینطور. اینجا هم پیغمبر شهادت میده به اینکه خودش پیغمبر خداست. بعد شروع کرد پیغمبر مقدمه چیزی کردن، فرمان ایها الناس قد نبعنی اللطیف الخبیر انی اوشک ان ادعا فعجب. فرمود پیغمبر فرمود خدا به من خبر داده که من به زودی از بین شما رخت میبرم، مرگ من نزدیک. مستظری پیغمبر ما 63 سال عمر کرد، 40 سالگی به نبوت رسیده، 23 سال پیغمبر بوده. اما چه گذشته بر پیغمبر در این 23 سال که خودش فرمود ما اوفی النبی مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد. نوح پیغمبر 950 سال خلافت و پیغمبری داشت، خلافت خدا، خیلی هم جون کند. در روایت داریم 82 نفر بیشتر بهش ایمان نیاورده. 950 سال شما برای مردم روزه بخونی 82 نفر گریه کنید، از این سخت‌تر. اما در این حال پیغمبر ما فرمود من بیشتر اذیت شدم. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید این مربوط به جریان منافقینه، منافقین خیلی پیغمبر را اذیت کردن، کمر پیغمبر رو شکستن. حالا پیغمبر میفرماید من مرگم نزدیک. خب حالا که مرگم نزدیکه از شما یک سوال دارم، و اینی مسئولون و انتون مسئولون، از من سوال میکنن، از شما هم میپرسن. وقتی از شما سوال کردن فمازا انتون قائلو، شما در حق من چه میگی؟ 100,000 نفر جمعیت یک پارچه صدا زدن، گفتن یا رسول الله نشهد انک بلغت، ما شهادت میدیم تو تبلیغ کردی، نصحت موعظه کردی، جهت کوشش کردی، خودت رو از بین بردی برای هدایت ما، فجزاک الله خیرا، خدا انشاءالله پاداش خیر بده. این اعتراف رو که پیغمبر گرفت حالا شروع کرد. یه سوال دیگه کرد، فرمود آیا شما شهادت میدید لا اله الا الله، من بنده و رسول خدا، جنت حق، نار حق، مرگ حق، همه اصول دین رو استشهاد کرد، و همه گفتن بلا نشهد و بذارید، بله بله ما همه اینا رو قبول داریم. وقتی همه اینها قبول شد، پیغمبر یه سوال دیگه فرمودن فردا روز قیامت شما بر حوض کوثر وارد میشید، فرمود حبز من بزرگیش بین صنعا و بصراست. صنعا پایتخت یمنه، بصرا یک روستاییست در شام در دمشق. بین پایتخت یمن تا اون روستا فاصله فرازانه. یک حوضی که عرضش اینه، طولش هم پیغمبر نفرمود چقدره، و در این حوض فرمود به عدد ستارگان آسمان ظرف وجود دارد، همه شما در حوض کوثر بر من وارد میشید. اما من با کدام شما ارتباط برقرار میکنم؟ فرمود فانظروا کیف تخلفونی فی الثقلین، با کسانی که نسبت به ثقلین مهربان باشند، نسبت به ثقلین احترام داشته باشند. گویا اولین بار بود پیغمبر این واژه رو به کار می برد، واژه ثقلین. لذا فنادا منادا، یه نفر از وسط جمعیت فریاد کشید و ما ثقلان یا رسول الله. ثقلین کیا هستند؟ ثقل یعنی چیز گرانبهای سنگین، چیز گرانبهای سنگین رو میگن ثقل. پیغمبر فرمود ببینید نسبت به این دو امر گرانبهای سنگین شما چه میکنید؟ گفتن یا رسول الله ثقلان چیز؟ فرمود کتاب خدا و عترت من، که خدا به من خبر داده این دو از هم جدا نمیشن تا حوض کوثر بر من وارد بشه. لذا اگر کسی گفت من قرآن رو میگیرم به عترت چه کار دارم، این قرآن هم نگرفتی. اگر گفت من عترت رو میگیرم به قرآن چه کار دارم، این به عترت هم بی‌اعتنایی کرده. یه شیعه امیرالمومنین نمیشه 10 سال بگذره لای قرآن واز نکنه. روایات فراوانی از اهل بیت داریم، فرمودن اگر هر کسی در خانهش روزی 50 تا آیه نخونه، حداقل شیعه نیست. کسی که در شبانه روز 50 تا آیه از کتاب خدا نخونه، این در تشیعش حرفه. خدا رحمت کنه قدیمی ها رو ما زیاد میشناختیم، سواد خواندن و نوشتن نداشت ولی قرآن خوان بود. یعنی اینقدر غیرت دینی داشت، هنوز هستن بعضی از پیر مرد و پیر زن ها، سواد نداره اسم خودشون بنویسه، امضا بلد نیست، انگشت میزنه با استامپ وقتی میره بانک میری جایی، ولی قرآن رو میخونه، دعا رو میخونه. این اهمیت دادن به قرآن کریمه. فرمود این دو از هم جدا نمیشن قرآن و عترت تا بر من بر حوض کوثر وارد بشن. بعد پیغمبر یه قانون کلی گفت، فرمود فلا تقدموهما فتهلكوا، از این دوتا جدا جلو نیفتید. ما یه تعبیری در فارسی داریم، میگیم کاسه از آش چی؟ داغتر. از اینها جلو نیفتید. من یه زائری داشتم تو سفر روزه گرفته، بهش گفتم آقا تو سفر روزه حرامه. گفت آقا نمیشه. گفتم نذر کردی؟ گفت نه. گفتم تو که نذر نکردی چطور روزه میگیری؟ گفت آقا دلم اینجوری راه داده که روزه بگیرم. این جلو افتادن از خدا پیغمبره. مریض دکتر بهش گفته روزه دارن ضرر داره، بازم میگیره. همه فقها فتوا دادن، گفتن این اگر خوب بشه دو مرتبه روزهاشو باید بگیره، چون روزایی که گرفته بی فایده بوده، بلکه کار حرام کرده، چون مریض نمیتونه روزه بگیره. خب یا جا دو مرتبه قد شد
بلند شد؟
به نظر دو شما همونجا باید بشید.
خب ما
جا
این چند مریضی که ما ممنون مردم پایین هم خانوها بالا
درست
استثنان اینجوری شده
به هم کن نخبو آجا ما ما یک دو بار دعوت کردیم، نه خانوما ظاهرا کار خودشون، گفتم ما کار خودمون رو میکنیم، ما کار خودمون رو میکنیم، ما با آقایون صحبت میکنیم، خانوما با خودشون صحبت کنن انشاءالله که بیشتر ثواب میبرن، چون ادخال سرور میکنن. حاجه ها این قد شد به نظر
قدش کردم
این در هنو که چیزی نگفتیم هنو که چیزی یا رب العالمین یا اکرم الکریم. پیغمبر گرامی اسلام فرمود از اینا جلو نیفتید. آدم از مرجع تقلیدش جلو میفته، انسان از امام معصومش جلو میفته، از پیغمبرش جلو میفته. فرمود از اینا جلو نیفتید، پشت سر اونها حرکت کنید، از اونها عقب هم نیفتید. ما در این سفری که کربلا مشرف بودیم عرفه، خدا توفیق داد نجف رفتیم خدمت آقای جمعه سیستانی. من ایشون رو ندیده بودم، اولین بارم بود که رفتم خدمتشون. با یه جمع 12 نفره آقای نبوی زحمت کشیدن، وقت گرفتن، ما هم رفتیم. ایشون یه نیم ساعتی صحبت فرمودن. یه نکته خیلی خوبی تو صحبتاشون بود، به ما هم فرمودن اینو به مردم بگی، فرمودن بگی به ایرانی ها، فرمودن من در سخنرانی هایی که از رادیو معارف پخش میشه و من گاهی گوش میکنم و از ایران پخش میشه، ندیدم این مطلب رو کسی بگه، ولی شما اینو به مردم بگی. نکته خیلی خوبی بود. فرمودن به مردم بگید که آقا امام نسبت به ما، امام معصوم نسبت به ما چه حکمی داره؟ یک حکمش اینه که امام معصوم محبوب ماست. الان چرا جای لعلیانی اینجا جشن گرفته؟ چون امیرالمومنین دوست داره، خانوادهشون علی ابن ابی طالب رو دوست داره. چرا ما میریم حرم امام رضا در و دیوار رو میبوسیم؟ چرا طرف حاضر 20 میلیون تومن بده بشه خادم افتخاری امام رضا؟ چون ما دوست داریم خادم. فرمودن خیلی خوبه، خیلی خوب. آیت الله سیستانی فرمودن ولی امام یه ارتباط دیگری هم با ما داره و اون ارتباط معلم و شاگرده، مربی و متربیست. بعد مثال زدن، مثال خیلی خوبی. فرمودن شما یه شاگردهی رو فرض کنی، اینا تا معلم وارد کلاس میشه از جا بلند بشن بیان جلو، یکی یکی دست معلم رو ببوسن. معلم در نظر اونها خیلی محبوب باشید، معلم رو دوست داشته باشن. اما همه این که معلم شروع کرد به درس گفتن، شروع کنن با هم دیگه حرف زدن. همین که معلم شروع کرد معادله پای تخته حل کردن، شروع کنن یکی یکی از کلاس بیرون رفتن، شروع کنن با هم دیگه لطیفه گفتن و خندیدن. فرمودن اینها در حقیقت گرچه دوستدار معلمن، اما شاگردای خوبی. فرمودن خیلی از ما شیعیان اینطوری، یعنی اهل بیت عصمت و طهارت رو دوست داریم اما شاگردای خوبی نیستیم. امام سجاد علیه السلام نماز شبش 3 ساعت طول میکشیده، ما نماز صبح اونو به زور میخوانیم، یعنی شاگرد خوبی نیستیم. امیر المومنین سلام الله علیه از خوف خدا غش میکرده، من حاضر نیستم از خوف خدا بعضی از محرمات رو تکرار کنترل کنم و انجام ندم. شما کمتر الان تلفن همراهی سراغ دارید دست کسی باشه، 4 تا موسیقی و 4 تا عکس زشت و 4 تا فیلم زشت توش نباشه. این یعنی اسم من چیه اصلا؟ یعنی من دوستدار هستم اما دوستدارم، شاگرد خوبی نیستم. شاگرد خوب اینه میگه یا علی ابن ابی طالب، من نگاه میکنم از هم ظاهرتو شروع میکنم، ظاهرتو چگونه بود، از آرایش سر و صورتتو شروع میکنم، لباستو، کفشتو، غذایتو، آبتو، زندگیتو، رفت و آمدتو. من امروز داشتم نگاه میکردم زیارت قدیریه امیرالمومنین سلام الله علیه رو، خیلی برام شیرین بود. آجا این دو مرتبه در این زیارت قدیریه امیرالمومنین سلام الله علیه، در این زیارت قدیریه امیرالمومنین سلام الله علیه حدود 40 صفت برای امیرالمومنین ذکر شده، صفتایی که منم میتونم انجام بدم. مثلا یه صفتش اینه تو خلیفه پیغمبری، خب به من چه ربطی داره؟ اما صفاتی که برای امیرالمومنین ذکر شده منم میتونم انجام بدم به عنوان شیعه امیرالمومنین. من 40 تا صفتشو اینجا حدودا نوشتم، با خودم فکر کردم برای سال آینده قدیر یه بانی پیدا کنیم توی برگه آچار یا توی یک دفترچه کوچیک، این 40 تا رو با ترجمه روان بنویسیم، روز قدیر، شب قدیر بین مردم پخش کنیم، بگیم بابا میتونی شما مثل امیرالمومنین، چقدر این صفات زیباست. فرمود و اشهد و انک لم تزل الهوا مخالفا، میگه یا علی ابن ابی طالب من شهادت میدم تا تو همیشه با هوای نفست مخالفت کردی، ولی تو قام مخالفا همیشه هم سوگند تقوا بودی، یک لحظه تقوا تو رو از دست ندادی و الان کسب الغیظه قادرا، تو اونقدر رو نفس خودت کار کرده بودی، در اوج خشم و غضب میتونستی خودت رو کنترل کنی. و ان الناس عافیان غافرا، اگه کسی به تو بدی کرده بود تو به راحتی از اون میگذشتی، او رو مورد بخشش قرار میدادی. شاعر چه گفت؟ خدا رحمت کنه مرحوم شهریار رو، در اون شعر بلندی که مورد امضای امیرالمومنین واقع شد، چه فرمود مرحوم شهریار؟ فرمود اون کسی که به امام حسن گفت به قاتل من حواست باشه، علی ابن ابی طالب. خیلی حرفه. فرمود و عن الناس عافیان غافرا و اذا عصی الله ساختا، وقتی خدا عصیان میشه تو خشم میکردی، و اذا عطی الله راضیا، وقتی خدا اطاعت میشه تو خوشحال میشدی. خب این صفاتو منم میتونم داشته باشم، تو کوچه بازار دارم راه میرم میبینم بعد حجاب راه میرن ناراحت باشم، نه کیف کنم. وقتی 200,000 نفر جمعیت کشید رفت شلمچه یاد شهدا کنه خوشحال بشم، وقتی اطاعت خداست خوشحال باشم، وقتی معصیت خداست ناراحت باشم. خب بگذاریم، من خطبه رو تمام کنم. حاجای الهیم به نظرم صبح دیگه میخواد بیاره جا برای سحری میره. خب من خطبه رو تمام کنم، خطبه داره تمام. چنده حاجا ساعت میرسه؟ یواش یواش. خب ثم اخذ بيد علي، رسیدیم به شاه بیت خطبه. فرمود ثم اخذ بيد علي فرفعها حتى رؤي بياض آباته. امیرالمومنین رو خواست بالا، دست مبارک علی بن ابی طالب رو گرفت و بلند کرد، دست رو به گونه‌ای بلند کرد که این آستین‌های عربی پایین آمد، زیر بغل امیرالمومنین و زیر بغل رسول الله دیده شد. و عرفه القوم اجمعون، مدتی حضرت این دست رو نگه داشت به گونه ای که همه شناخت، همه فهمید، چون همه افرادی که با پیغمبر بودن امیرالمومنین به خوبی نمیشناختن. چرا به خوبی نمیشناختن؟ به خاطر این که همه در مدینه نبودن، اطراف مدینه بودن، از قبائل مختلف بودن، بعضی ها تازه مسلمان بودن، تازه اسلام آورده بودن، چون پیغمبر حج را حجۃ الوداع اعلام کرد آمده بودن، همه علی رو شناختن. فقال، اینجا اهل سنت حرف دارن، شیعه باید جواب این حرف رو بلد باشه. برای اینکه حرف اهل سنت درست در نیاد، پیغمبر خودش پیش مقدمه چینی کرده. فرمود ایها الناس، من اولا الناس بالمؤمنین من انفسهم. یه سوال کرد پیغمبر، عجیبه، در سایر سخنرانی پیغمبر، پیغمبر متکلم بعد از خودش صحبت میکنه، در این سخنرانی کوتاه قدیری که مرتب از مردم سوال میکنه، پیغمبر سوال کرد مردم بگید چه کسی نسبت به مردم از خودشون سزاوارتر و اولاست. ببینید این اولا بودن رو من خدمتتون تذکر بدم. من فرض کنید ولایت دارم بر بچه‌ام، یعنی اگر جایی خواست او با خواست من در تعارض بود، خواست من بر او مقدم. بچه من میخواد بره خونه همشیرش، میخواد با دوچرخه بره، شهر شلوغه، من بهش میگم بذارم دوچرخه نه، پیاده باید بری، خلاص. من میتوانم این تصرف در او داشته باشم، چون من اولای به او هستم. درست؟ اولین سوال پیغمبر اینه، چه کسی بر مؤمنین اولاست، از همه سزاوارتر؟ مردم گفتن شما میدانید، ما نمیدانیم، الله و رسوله اعلم، خدا و پیغمبر بهتر میدانن چه کسی بر مؤمنین سزاوارتره. اینجا بود که پیغمبر فرمود ان الله مولای، خدا مولای من است، و انا مولا المؤمنین، من مولای مؤمنینم، و انا اولا بهم من انفسهم، من از مردم به خودشان سزاوارترم. فمن کنت مولا فعلی مولا، هر کس من مولای او هستم علی مولای او. گفتن یه شیعه شیعهی با یک سنی اصفهانی بحثشون شد. چون میدونید قبل از دوره صفویه خب کشور ما که عمدتاً سنی نشین بود، در زمان خلفای جور در صدر اسلام همین ایران به سنت همه جهان اسلام 70 سال امیرالمومنین رو روم منبرها لعنت می‌کردن. خدا لعنت شد، خدا قاسمین خلافت رو لعنت کرد. عمر ابن عبدالعزیز این بدعت رو برداشت، نامه نوشت به همه کشور و شهرها که دیگه هیچ کس حق نداره روم منبر علی ابن ابی طالب رو لعنت کنه. نامه که رسید به شهرها همه پذیرفتن الا اصفهان. اصفهانی‌ها گفتن ما به این کار عادت کردیم، ترک عادت موجب مرض، 6 ماه باید به ما وقت بدیم. حاج علیون این یه مسئول میخواد اونجا اینو در تاریخ نوشتن که اصفهانی‌ها گفتن که ما عادت کردیم و چون عادت کردیم فرصت میخواییم برای این که، و بزرگان ما امروز میگن این دلیل بدی اسپانیا نیست، دلیل خوبیشونه که کار رو با درنگ و با تنی فکر میکنن ببین آخه چی شد قضیه، اگر کار اشتباه بود چرا ما انجام میدادیم، اگر نبود پس چرا به ما گفته بودن کار خوبی است. این در حقیقت بدی اسپانیا نیست. حالا گفتن یه شیعه ای با یک حاجه این قطع ایزاهره ها این هم کار اسمانی گفتن یه شیعه با یک سنی اسمانی بحث شده بود، بحث کشید به جریان قدیر، سنیه شروع کرد این کار کردن، شیعه شروع کرد اثبات کردن که بابا بله قدیری بود و پیغمبر سلام الله علیه دست امیرالمومنین گرفته بالا برده. گفت ها فهمیدم بابا، قضیه این نیست که تو میگی، قضیه این بود اونجا مردم جمع شده بودن، شلوغ پلوغ بود، امیرالمومنین هم بچه بود، یه دفعه پیغمبر دید علی ابن ابی طالب به عنوان یک کودک، به عنوان یک بچه داره زیر دست و پا له میشه، آمد دست علی رو گرفت کشید بالا، گفت های مردم به چه خفه شد. گفت جریان قدیر خم این بوده که در حقیقت به چه خفه شد. آجا بعد یه مسئول براش بگذاریم، یه نفر اونجا میشینه پایین که اینو کسی انگولکش نکنه، بگید آقا غر میکنه اولا میشه میره. خب شما شب عید قدیر شب صلوات، یه صلوات قد ببر پیغمبر فرمودن هر کس من مولای او هستم، علی مولای اوست. در همه روایاتی که این روایت رو ذکر کردن نوشتن یقولها 3 مرات، 3 بار پیغمبر اینو فرمود. احمد ابن حنبل گفته 4 بار پیغمبر اینو تکرار کرد که همه شیر فهم بشن. بعدم دعا کردن اللهم فاعل من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و اخذل من خذله، اللهم احب من احبه و ابغض من ابغضه. این جمله خیلی شیرینه، فرمودن و ادر الحق معه حیث دار. فرمود خدای من از تو میخواهم هر جا علی هست حق همونجا باشه. لذا پیغمبر به عمار فرمود اما اگر همه مردم به یک سمت و سو میرن، علی به یک سمت و سوی دیگر، تو همون سمتی رو برو که علی ابن ابی طالب. فرمود و عدر الحق معه حیث ما دام. بعدم پیغمبر یه جمله گفتن، خطبه رو تمام کردن، فرمودن الا فلیبلغ الشاهد القائل. آی مردم، اونایی که هستن به اونایی که نیستن گزارش کنن. من نمیدونم مسلمان ها اون موقع مگه چند نفر بودن؟ 120,000 نفرشون دارن مستقیمن میشنن. اما پیغمبر فرمودن اونایی که نیستند را بگوید که همه بدانند. همین علت شد که وقتی ابوبکر فرستاد زکات جمع کنن، مالک ابن نویره گفت زکاتو باید به کی بدیم؟ گفتن به ابوبکر. گفت ما روز قدیر خون با علی بیعت کردیم، چرا به ابوبکر بدیم؟ گفتن به هر حال حالا خبرهای پیش اومده، کارهایی شده و ابوبکر شده خلیفه، باید به ابوبکر داده بشه. امتناع کرد، گفت من به ابوبکر نمیدم، و همین امتناعش باعث این شد که گردن او رو زدند و همون شب با ناموس او تجاوز کردند و شد دومین شهید اهل بیت عصمت و طهارت، این دومین شهید راه خاندان عصمت و طهارت. در این راه اولین شهید محسن فرزند فاطمه سلام الله علیها است و دومین شهید جناب مالک ابن نویره است. نه، مالک ابن نویره زودتر شهید شده. بله 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 بله. حضرت زهرا سلام الله علیها 70 روز یا 90 روز طول کشید. مالک ابن نویره این مقدار طول نکشید. خب دعا کنیم. شب غدیر است، شب استجابت دعاست. خدای متعال در این شب نه به خوبان بلکه به همه شیعیان از فضل و کرم مولا امیرالمومنین سلام الله علیه می بخشاید، ما رو هم خدای متعال دست تویی به دست خالی نگذارد، بتوانیم در این شب بگیریم از امیرالمومنین سلام الله علیه. خدایا به حق امیرالمومنین در فرج فرزندش مهدی فاطمه تعجیل بفرما. خدایا ما را از غدیریون علویون زنده بدار، ما را با ولایت و محبت امیرالمومنین بمیران. خدایا آنچه به خوبان از برگزار کنندگان جشنهای علوی دادی به ما هم عنایت بفرما. پیغمبر فرمود قدیر عید الله اکبر. خدایا عیدی ما را در این ایام ازدیاد محبت و عشق امیرالمومنین در قلوب ما قرار بده. من این دفعه نجف به ظاهرم یه نکته‌ای گفتم خیلی خوشش آمد، گفتم ببینید امیرالمومنین چقدر مقام داره که ما انسان‌ها دو تا بابا داریم. روایات میگه ما دو تا بابا داریم، یکی آدم یکی نوح. پدر بزرگه ما آدمه، چون در زمان حضرت نوح همه از بین رفتن، فقط ذریه نوح باقی ماندن، اونم باز پدر ماست. ما پیغمبرزاده ایم، حواستون باشیم، اگه امامزاده نیستیم پیغمبرزاده ایم، یعنی ما فرزندان آدم و فرزندان نوحیم. گفتم این دوتا بابا بزرگ ما آدم و نوح که هر دو هم عمر طولانی داشتن، اینقدر زرنگ بودن، زرنگ بودن، آمدن قبر خودشون رو کندن کنار قبر امیرالمومنین سلام الله علیه. السلام علیک و علی زجیعیک آدم و نوح. خودشون این کارو کردن 700 سال قبل از طوفان. حضرت نوح قبر هست امیرالمومنین رو کنده، قبر خودش هم کنار اون، قبر آدم هم کنار اون، برای اینکه تبرک بجوید به این قبر. اینه که ارواح مؤمنین همه جمع میشن در باد السلام. ما این دفعه از کربلا که برمیگشتیم بیان از پشت نجف آمدیم، من نمیدونستم باد السلام اینقدر بزرگه، یعنی خیلی قبرستان عظیمی است، خیلی بزرگه. خدایا ما هم که از دنیا رفتیم، علی ابن ابی طالب به فریاد ما برسن، از دست ساقی کوثر ما رو سیراب بفرما. هر کس با هر امیدی این ایام به مجالس قدیریه حاضر میشه، او رو حاجت روا بفرما. خدایا کشور ما، ملت ما، رهبر ما، امت ما، زنان و مردان ما در پناه امیرالمومنین از گزند بلیات مسئول و محفوظ بدار. دشمنان شیعه اگر قابل هدایت نیستن، نیست و نابود بفرما. برنامه جلسه ادامه داره، حاجای الهی که هستن، عزیزم دیگه هم هستن، بله میخونن. انشاءالله این بلنگو هم اذیت نکنه، حالا من آخوند اذیت کنه مهم نیم، مدعا اذیت کنه. خدا انشاءالله از همه تون قبول کنه، به روح مطهر امیرالمومنین هدیه کنید در شب غدیر، صلوات بر محمد و آل محمد.